این دلار شامل قاچاق خروجی و ورودی بود. قاچاق خروجی حدود 8 میلیارد دلار، ورودی ما 17 میلیارد دلار برآورد شده بود. به تدریج از سال 92 تا سال 95 و 96 با توجه به شرایطی که حالا قبل از این مشکلات اخیر ارز پیش اومده بود و بحث نفت و بحث در واقع در کنارش هم اقداماتی که صورت گرفته و اون 8 میلیارد دلار قاچاق خروجی ما که عمدتاً سوخت بود به حدود 500 میلیون دلار کاهش پیدا کرده بود توی مسئله بود و این مثلا کاهش 7.5 میلیارد دلاری از اون 25 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی بود. در قاچاق ورودی هم که از 17 میلیارد در نظر بگیریم مثلا به حدود 12.5 میلیارد رسیده بود که این رو در نظر یعنی با هم دیگه اگر در نظر بگیریم حدود 25-30% ما کاهش قاچاق به صورت میانگین رو داشتیم.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب بهشتی زاده که در این بخش گفتگوی ما رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص جلوگیری از قاچاق کالا و ایجاد نظارت‌های مرزی بیشتر گفتگوی من رو شنیدید با آقای بهشتی زاده، سخنگوی پیشین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. وزیر خارجه کشورمون گفت فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه منتظر بسته برجامی اروپایی ها نمانیم همواره چراغ راه ما بوده است. محمد جواد ظریف افسود: از ابتدا در تمام صحبت‌هایم گفتم که مطالبه‌ای که از اروپایی ها و غرب داریم این است که وظایفشان را انجام دهند، ولی منتظر آنان نماندیم و نخواهیم. ممنونیم از همراهیتون. 32 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. در سومین بخش گفتگویی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس جمهور به استان گیلان.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای روحانی رئیس جمهور به همراه هیئت همراهشون فردا به استان گیلان سفر خواهند کرد. در این سفر دو روزه قرار هستش که از برخی از طرح‌ها به حال بهره برداری بشه و نخستین برنامه آقای رئیس جمهور در جمع مردم استان حضور در شهرستان لاهیجان هست و گفتگو با مردم. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر منوچهر جمالی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب دکتر جمالی سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای دکتر جمالی،
همکاران خوب شما سلام عرض میکنم. خدا قوت و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و سلام عرض میکنم خدمت مردم خوب ایران و مردم خوب گیلان و خصوصا شهرستان رودبار. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر جمالی بفرمایید که با حضور آقای رئیس جمهور در استان گیلان قرار هستش که از چه پروژه هایی در واقع بهره برداری بشه و مورد استفاده قرار بگیره؟
ممنونم که شما به این موضوع هم پرداختید، به این موضوع مهم. بله، سفر ریاست محترم جمهور فردا و پس فردا در استان گیلان خواهد بود همراه با هیئت دولت و وزرای محترم که ما خدمتشون خواهیم بود در استان گیلان. صبح فردا ایشون تشریف میارن به استان گیلان و سخنرانیشون و دیدار مردمیشون در شهر لاهیجان در شهرستان لاهیجان خواهد بود و جلسه شورای اداری هم روز پنجشنبه صبح انشالله بیاری خدا. منتها بعد سخنرانی ریاست محترم جمهور، وزرای محترم به شهرستانهای مختلف تشریف میبرن به عنوان نماینده دولت.
بله.
مثلا برای شهرستان رودبار وزیر محترم ارتباطات تشریف میارن که ما هم در شهرستان رودبار در رابطه با موضوعات مربوط به وزارت ارتباطات باش صحبت خواهیم داشت، هم به عنوان نماینده دولت در شهرستان رودبار موضوعات مختلف رو باشون طرح خواهیم کرد و برنامه ریزی این سفر هم آماده، کاملا استان آمادگی این سفر رو داره از استاندار محترم، از نمایندگان محترم و مردم، که انشاءالله سفر پرخیر و برکتی برای استان گیلان و شهرستان های مختلف باشه انشاءالله.
انشاءالله. یکی از پروژه هایی که بالا در رسانه هم در واقع روزهای منتهی به آغاز سفر آقای رئیس جمهور به استان گیلان زیاد راجع بهش صحبت شده، به حال افتتاح راهن قزوین به رشت بله. هستش که خیلی بله. میتونه کمک بکنه در جهت توسعه حمل و نقل ریلی و هم مسافری بله. و هم باری، که به حال به عنوان یکی از زیرساخت‌های قابل توجه در این رهگذر محسوب میشه. بفهمید بله. که اهمیت این پروژه چه هست؟
عرض کنم حضور شما که پروژه راه آهن که در واقع یک پروژه ملی هست و سالهاست که همه زحمت کشیدن برای اینکه به ثمر برسه، انشاءالله در سفر ریاست محترم جمهور در فردا انشاءالله که این پروژه افتتاح خواهد شد و ما استفاده راه آهن قزوین به رشت رو در سفر ریاست محترم جمهوری خواهیم داشت. منتها هدف اصلی این پروژه ارتباط رشت به ریل آهن در سراسر کشور و بله. ارتباط رشت به انزلی و انزلی به آستارا و کشورهای همسایه که میتونه در مسیر توسعه برای کشور بسیار مؤثر باشه، هم برای حمل و نقل کالا که کمک کننده خواهد بود و هم برای حمل و نقل مسافر. ولی فردا که انشالله بیاری خدا این پروژه افتتاح خواهد شد، برای رشت قزوین هست و قزوین به رشت به انزلی هم کارش رو شروع کردن، تملک اینا رو شروع کردن و هدف اینه که انشاءالله به آستارا ختم بشه و از آستارا هم به کشور آذربایجان که اونجا انشاءالله بیاری خدا در این شرایط هست که ما میتونیم برای حمل و نقل ریلی و حمل و نقل بار بسیار بسیار روش حساب بکنیم که برای توسعه کشور و استان گیلان و شهرستان‌های مختلف انشاءالله مؤثر باشه. این پروژه میتونه بسیاری از گره‌هایی رو که کشور داره حل بکنه و نیازمندی‌های کشور رو از این طریق ریلی ما بتونیم انشاءالله تهیه بکنیم و اون گره‌ها و مشکلاتی رو که در خصوص تهیه بسیاری از کالاها الان داریم با ریل آهن آذربایجان به گیلان به ایران انشالله بیاری خدا بتونیم این مشکل رو هم حل و فصل بکنیم. پروژه بسیار ارزشمندی هست، اعتبارات قابل توجهی برای این پروژه در نظر گرفته بله. شده و الان تا رشت هم آماده است که انشالله بیاری خدا فردا افتتاح بشه. بقیه این مسیر رو هم قطعا هم ریاست محترم جمهور، هم رئیس سازمان محترم برنامه بودجه و معاون رئیس جمهور و هم وزیر محترم راه شهرسازی، استاندار محترم، نمایندگان محترم که بسیار جدی پیگیری این کار بودند، این آمادگی رو دارن که پیگیری و پیجویی بکنیم برای تکمیل این پروژه که انشالله اون هدف غایی رو که همه دنبالش هستن انشالله حاصل بشه.
انشالله. متشکرم از جناب دکتر جمالی عزیز که در این گفتگوی تلفنی ما رو همراهی کردید. برای شما آرزوی توفیق دارم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، قربان شما، خدا
نگهدارتون. خداحافظ. خوبان شنونده در خصوص سفر آقای رئیس جمهور به استان گیلان که فردا انجام خواهد شد، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر جمالی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلام. معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمون در دیدار با مدیر کل منطقه وزارت خارجه آلمان ضمن انتقاد از تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی دولت آلمان خواهان اقدام عملی در اجرای تعهدات برجامی اروپا شد. عراقچی با اشاره به مواضع سیاسی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و همچنین اقدام اخیر کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ایجاد شرکت اینستکس از طولانی شدن فرایند تشکیل سازوکار مالی انتقاد کرد و خاطر نشان کرد گام اخیر تنها بخشی از تعهدات طرف مقابل در اجرای برجام بوده و انتظار می رود طرف اروپایی برای نتایج عملی و ملموس برجام و عملیاتی شدن هرچه سریعتر اینستکس تلاش جدیتری به عمل آورد. اینجا تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد صحبت‌های رئیس سازمان برنامه بودجه می‌خوایم صحبت بکنیم که گفتن که به هر حال گزینه‌هایی برای حذف ارز 4200 تومانی وجود داره. راهکاری که آقای نوبخ مطرح کردن، گفتن که به هر حال یه راهکار اینه که همین سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی باشه با نظارت‌های دقیق‌تر و بهتر. راه دیگه این هستش که کالای اساسی با ارز نیمایی که حدود 8000 تومان هست وارد بشه و ما با تفاوت 8000 تومان تا 4200 تومان هم به حال به مصرف کننده در قالب‌های مختلفی داده بشه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب احمد انارکی محمدی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش گفتگو با ما همراه هستن. آیه محمدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب محمدی عزیز. آیه مناقبی هم عضو انجمن هیئت مدیره وارد کنندگان هم در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آیه مناقبی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت از سادی و شنوندگان محترم و خدمتتون هستم.
متشکرم. آیه محمدی گفتگو رو با جناب علی آغاز بکنیم. خب طبق آخرین خبرها لایحه بودجه در مجلس کارش به اتمام رسید و به شورای نگهبان ارجاع شده. آیا در خصوص صحبت‌های آقای نوبخت شما تکلیفی رو برای دولت مشخص کردید یا خیر دولت رو مخیر کردید که در این خصوص خودش به هر حال تصمیم گیری بکنه در مورد ارز 4200 تومانی که حالا ادامه پیدا بکنه یا خیر این ارز حذف بشه، همونطور که گفتم با ارز نیمایی حدود 8000 تومان کالای اساسی وارد بشه و اون مابعد تفاوتش به صورتی که دولت در نظر میگیره در اختیار مردم قرار بگیره؟
خب آنچه که ما در بحث ارز داریم، یعنی واقعا قیمت ها وقتی که واقعی بشه و این چند گونه ارز داشتن ما، ارز دولتی، ارز نیما، ارز فنا و ارز آزاد، اینا خود اینها باعث این مشکلاتی که امروز تو جامعه شده. ما 40 میلیارد ارز تو 9 ماه گذشته از 300 شرکت فولادی پتروشیمی که عملا شرکت های دولتی بوده که توی 9 ماه عرض داشتن و یعنی وقتی نگاه میکنید در مقابل شرکت های یعنی واردات عرض داشته و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که 25 تا این از شرکت های دولتی و 1.5 میلیارد هم از محل هفت شرکت که بخش خصوصی بودن. خب اینها در کشور وقتی که به این سمت رفتیم، من فکر میکنم که راهکار این بود که به هر حال ارز آزاد بشه و نتیجه اون رو ما ببینیم. وقتی که ما میبینیم که در فولاد و پتروشیمی در بورس کالا وقتی ارز میشه، خب واقعا تقاضاها واقعی میشه و خریدها به شکلی میشه که ارز واقعی رو در اونجا ما قیمت‌های واقعی رو در اونجا داریم. ولی تو بحث ارز 4200 واقعا هم ما همین مشکل عدم نظارتی که داریم می‌بینیم. 48% از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده تورم داشته، نشون میده که این ارز و تقاضایی که صورت گرفته مازاد بر اون تقاضا داره خرید و فروش میشه. چرا که دلالی تو این کار و سودجویانی که تو این کار میتونن استفاده بکنن با این قیمت ارز میتونن استفاده بکنن، در صورتی که ما در ارز نیمایی ما اینو 42% تورم رو داریم میبینیم. من فکر میکنم یا راهکار این که حالا نوبخت فرمودن نظارت خودمون رو بالا ببریم که باز با این وضعیتی داریم با قاچاق مرکوز و اقتصاد پنهانی که هست، من فکر میکنم این راهکار جواب نده، ولی با آزاد شدن قیمت ها و در قبال اون یعنی در به جای اون هم باز ما موافقیم که دولت بتونه جبران اون رو برای مردم داشته باشه تو کالای اساسی. من فکر میکنم این عرضه این تقاضای کاذب و این دلالبازی ها این وسط جمع.
بله آقای مناقبی، نظر شما چه است در این خصوص؟
من همیشه این رو گفتم تو این سالیانی که در خدمت عزیزان بودم، همیشه این رو گفتم، ما تا زمانی که برای کالا، هر کالایی، چندین نرخ ارز داشته باشیم در اقتصاد،
بله،
این مسئله به هیچ نحوی درست نمیشه. حتی اینکه ما کل فضای اقتصاد کشور رو هم پلیسی کنیم، اگر تا امروز موفق شدیم باز هم موفق خواهیم شد. چرا این اتفاق میفته؟ مال اینه که افرادی میتوانند یک رقم دیگری قیمت ارز رو بگیرن، دیگرانی نمیتوانند بگیرن. پس این خودش یه عامل فساد میشه. ولی اگر اقتصاد ارز شد تک نرخی، هر نرخی، اصلا اون نرخ رو میخوام بگم که بازار مشخص میکنه، اون نرخ که مشخص شد، رقابت درش ایجاد میشه، چون ما صادرات هم داریم میکنیم، ارز صادراتیمون باید خودش رو وفق بده با ارز وارداتیمون، و اینها وقتی با هم وفق پیدا کنن مردم هم ازش استفاده میکنن. امروز مردم دچار چندگانگی هن. ما امروز میبینیم که دارن اعداد و ارقامی رو میفرماین که ارز 4200 تومانی دادن. اگر دادن، ما وارداتمون که بیش از سالهای گذشته نشده، که کم هم نشده، چون ما میزان نیازمون مشخصه. چرا اینقدر همه از مصرف کننده گرفته تا تولید کننده تا وارد کننده تا صادر کننده همه دادشون به هواست؟ چرا این اتفاق باید بیفته؟ پس تا زمانی که ما در اقتصاد میایم فرق میذاریم، این اتفاقات اصلا نیازی به این نیست که کسی علم اقتصاد داشته باشه، ناخودآگاه پیش میاد. بنظرمی که ما یک موقعی داشتیم میگفتیم ما 24 میلیارد 25 میلیارد قاچاق کالا برای واردات داریم، ما حالا برعکسش رو داریم. ما شیره جون مردم و زحمت کشور رو، اونم تو این شرایط سختی که کشور داره، ارز 4200 تومانی رو داریم میدیم، از اون وقت داره از کشور ما خارج میشه با عناوین مختلف.
بله.
و مردم امروز گرفتار شدن. پس تک نرخی شدن ارز بخش خصوصی کشور از سالیان قبل هم این مسئله رو داشته، امروز هم خواهیم داشت. ارز باید تک نرخی بشه. اگر چنین شد، ما انقدر نیروی بازدارنده یا کنترل کننده نمیخوایم، چون مردم خودشون دیگه کنترل میکنن، چون یک رقابت شفاف ایجاد میشه. امروز داریم میگردیم دنبال اینکه آقا صادر کننده چی صادر کرد، چرا ارزشو نیاورد، وارد کننده این ارزو که گرفت چرا کالاشو نیاورد. خب چقدر ما برای هر یه نفر نمیتونیم یه نیروی محافظت کننده یا یه نیروی بازدارنده براش قرار بدیم؟ در کجای دنیا چنین چیزی رو داریم در مسیر اقتصاد که ما دومیش باشیم؟ لذا بحثی که هست، باید امروز به این فکر باشیم برای تأمین معیشت مردم در واقع متوسط جامعه و رو به پایین، باید راهکار دیگه رو در نظر بگیریم، چون اگر این کار رو نکنیم، سودجویانی هستن که از همین فاصله بین نرخ ارز سوء استفاده میکنن و مردم رو به زحمت میندازن که امروز انداختن.
بله، با ما همراه باشید جناب مناقبی. آقای محمدی، یکی از بحثایی که الان مطرح هست و موجب نگرانی خواهش می‌کنم خیلی هم کوتاه بفرمایید هستش که ما اگر مثلا ارز رو تک نرخی بکنیم، مثلا ارز نیمایی رو مبنای در واردات کالای اساسی قرار بدیم، این آثار روانیش خیلی بیشتر از اون در وضعیت واقعیش یا اینیش میتونه تورم ایجاد بکنه در کشور. نظر شما چه است؟
خب ما با توجه به این که توزیع کالا هیچ بر اساس ارزهای دولتی داره میاد و تورمی که خودمون نسبت به اون نو کالا داره الان تو بازار ما میبینیم و این که هجومی به سمت این کالاها میره، اینا انبارداری داره، نگهداری داره در فصلهای مختلف، اینها رو توزیع دارد. من فکر میکنم که شاید ابتدای امر این موضوع به این سمت بره، ولی وقتی که شفاف باشه و عرضه و تقاضا برابر باشد با کسی که بازار بازار رقابت بشه، و قطعا هم افرادی که ضعیفترن، افرادی که خانواده های متوسط به پایین هستن، قطعا دیده میشن تو این نوع کالایی که به دستشون میرسه. به هر حال از منظور این که اون کسری اون یا گرونی اون قیمتی که داره اون متفاوت اونها به اونها میرسه، من فکر میکنم این شفافیت میتونه راحتی کمک کنه و مردم اون باور دارن که دیگه کسی نیست که ارز دولتی بگیره و جنسی که میاره، و متاسفانه ما نتونستیم این رو تو کشور هنوز سیستمی داشته باشیم که جنس بین همون جنس قاچاق و جنس غیر قاچاق همون هم تشخیص بدیم، طرف با جنس ارز 4200 بیاره با ارز نیمایی بفروشه. و فکر میکنم همه اینها جمع میشه با اون بازار، اون بحث روانیش هم همون ابتدای کاره، ولی وقتی که همه چی رقابت باشه و ارز و تقاضا برابر باشه، من فکر میکنم این جواب میده و قطعا ما باید بریم به سمت آزادسازی به این شکل.
بله جان من آقای، ما 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم اگر راهکاری هستش که ما
کوتاه. بله من ببینید، یک فنر رو وقتی شما با دست سفت نگهش داشتید،
بله،
تا زمانی که دست شما رو اونه همون جور میمونه، ولی وقتی که دست رو از روش بردارید در لحظه اول یک جهش زیادی رو داره، ولی لحظاتی که ازش بگذره آروم 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 میگیره، میاد صاف سر جای خودش قرار میگیره و مسیر ادامه پیدا میکنه.
درسته
ممکنه آزادسازی نرخ ارز یه تبعاتی داشته باشه، ولی این تبعاتش این نیست شما یه خود برگردید به عقب 12 ماه قبل، پایان سال 96 رو ببینید، تقریبا میتونیم بگیم وضع اقتصادی معیشت مردم یک وضع استیبلی حدودی شده بود.
بله.
یعنی فاصله بین ارز آزاد و ارز دولتی شاید ماکسیموم به 10% هم نمیرسید و نیاز مردم برطرف میشد و مردم با یک آرامش حرکت میکردن. به محض اینکه این اتفاق جور دیگه رخ داد، اثراتش رو امروز میبینید. امروز ممکنه میگن آقا گوشت مرغ باید 11000 تومان فروخته بشه، 10000 تومان هر عددی.
بله.
آیا به دست مردم همینه؟ مگه اینکه چشمونو ببندیم بگیم نه اون 11000 تومانه درسته، این 15000 تومانه که پول میدن غلطه؟ خب نه،
بله،
میکنن این کارو. آزادسازی کار و دست آدم‌هایی که دارن به مردم خیانت میکنن، به نظام خیانت میکنن، قطع خواهد شد. چرا؟ مردم پای همه چیز وایستادن و وقتی که شفاف شد و همه یکسان شدن، قطعاً بدانید که مردم منافع خودشون رو در منافع شخصی، نه چون منافع شخصی در منافع عمومی مستتره.
بله.
و این اتفاق خواهد افتاد و به نفع جامعه میشه. امیدوارم که این رو بشنون مسئولین عزیز ما.
انشالله. متشکرم جناب مناقبی، با شما خداحافظی میکنم. آقای محمدی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر. خداحافظتون باشه. خوبان شنونده، در خصوص حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب مناقبی عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش پایانی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی که بخش ویژه‌ای هم هست از ابتدای هفته به اون پرداختیم، در مورد مهمترین آسیب‌های سیستم بانکی می‌خوایم صحبت کنیم. آقای دکتر سید مرتضی افقه کارشناس بانکی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته من تخصصم اقتصاد و توسعه است، ولی دیدگاه‌هایم در مورد امور بانکی دارم.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما الان با توجه به اون نظامات که بر ساختار صنعت بانکی ما وجود داره، مهمترین آسیب هایی که متوجه اقتصاد ملی است از این ساختار بانکی در کشور چه هست؟
ببینید، شواهد متعدد نشون میده که بانک ها از وظایف اصلی و ملی خودشون خارج شدن، به خصوص حال بانک هایی که یک مقداری قید و بندهای یا نظارت های بانک مرکزی رو از باب خصوصی و دولتی ندارن، به خصوص بانک های خصوصی و مؤسسات. اینها به نظرم از فضای غیر تولیدی و بعضا ضد تولیدی حاکم بر کشور توی یکی دو دهه گذشته استفاده کردن و به جای اینکه طبق وظایفشون تسهیل کننده فعالیت‌های مولد اقتصادی باشند، به دلیل اینکه فعالیت‌های مولد حالا به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها خیلی سودآور نبودن، از یک طرف سپرده‌های مردم رو به مسابقات رقابتی با سودهای باز رقابتی جذب میکردن و از طرف دیگه دست عمدتاً فعالیت های دلالی، ثروت اندوزی و افزایش املاک و دارایی های خودشون با دست سود پرداخته. بنابراین میخوام بگم که الان اون نقشی که بانک ها معمولاً در کشورهای فعال ظرف حوزه‌های اقتصادی ایفا میکنن، در کشور ما اون نقش رو خیلی ندارن و بعضاً مخرب هم بودند.
بله آقای دکتر، به نکته خوبی اشاره فرمودید که بحثی که در این سال هم زیاد مطرح بوده موضوع بنگاهداری بانک هاست، که حالا علارغم که آقای رئیس جمهور هم بارها تأکید کردند و ظاهرا دستور هم دادن، هنوز اتفاقی نیفتاده. چرا بانک ها در این خصوص مقاومت میکنن؟
ببینید، ما اگر از منظر یک نظامی که کسب سود مد نظرش باشه، رفتار بانک ها هم خیلی غیر معقول نیست، چون به هر حال اونها به دنبال کسب سود هستن و چون فعالیت های متاسفانه تولیدی خیلی سودآور نیستن، بعضن پرزحمت هم هستن و از طرف دیگه فعالیت های دلالی هم سودآور هستن و هم زود بازده هستن. متاسفانه اینها هم مثل سرمایه داران دیگر به دنبال کسب سود جذب این فعالیت ها شدن و اون نقشی که باید ایفا بکنن رو نمی کنن. از یک طرف خود این بانک ها، البته خیلی از این بانک ها به خصوص مؤسسات خارج از ضوابط بانک مرکزی هستن. بانک مرکزی هم بعضا توی این یکی دو دهه یا نتونسته یا غفلت کرده از اون وظایف نظارتی که داری که در اختیارش اینها رو در جهت فعالیت‌های اقتصادی سوق بده. این دوتا باعث شده که وضعیت بانک های ما به این شکل بیاد.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر افقه که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خوبان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی درباره مهمترین آسیب‌های سیستم بانکی و راهکارها برای ایجاد نظام اعتباری صحبت‌های من رو شنیدید با دکتر سید مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی. ممنونیم از همراهیتون، از آن شنونده‌ای که برنامه بدون خط خوردگی رو تا این لحظه همراهی فرمودید. به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه سیمان سپاسگزارم. شب خوب و آرامی را براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.
28 شب بعد از